بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره محور مشارکت سیاسی بود. توجه دارید که در هفته قبل معنای محور مشارکت سیاسی رو عرض کردیم خدمتتون، که محور مشارکت سیاسی به این معناست که چون مشارکت یه جریان تکلیفی برای همه هست، خب این مشارکت طور عموم همه باید انجام بدن مشارکت سیاسی رو، و در جهت دخالت و مباشرت در مدیریت جامعه و مسئولیت‌های اجتماعی، این می شود محور در مشارکت سیاسی. در واقع چون مدیریت جامعه و اداره زندگی اجتماعی مردم به عهده خود مردم هست به عنوان یک تکلیف، پس بنابراین اون کسانی که در محور این اداره قرار میگیرند، اونهایی که این تکلیف رو به صورت محوری نسبت به سایر افراد میخوان انجام بدن، این میشه محور در مشارکت سیاسی. خانه‌ها مشارکت سیاسی هم بنابر اندیشه سیاسی لیبرال دموکراسی، هم بنابر اندیشه سیاسی اسلامی، وقتی بنا شد مشارکت سیاسی چه بگیم حق هست، چه بگیم تکلیف هست، باید ما حس مشخص کنیم اول خط و مبنای محور مشارکت سیاسی چیه. جریانی که میخواد در مشارکت سیاسی محور قرار بگیرد بر چه اساس و بر چه مبنایی بایستی محور قرار بگیرد، این نکته ایست که مبنای محوریت مشارکت سیاسی بحث امروز ما هست. ما دو فرض میتونیم در محوریت مشارکت سیاسی داشته باشیم. یه فرض، فرض توده سالاری است، و یک فرض، فرض نخبه سالاری است. آیا محوریت در مشارکت سیاسی به صورت توده‌ای در بین همه مردم هست، که حالا از خود توده یک محور برای مشارکت سیاسی به وجود بیاد و یک محور قرار بگیره، و بحث این است که اراده توده، خواسته توده، اینها محور مشارکت سیاسی بشود، صرف پسند توده کائنن ماکان اون باعث بشود که محور مشارکت سیاسی تشکیل بشه، یعنی بر اساس توده سالاری است، یک حق عامی است. همونطوری که مشارکت تکلیف عامه، از دل این مشارکت یک حق عامی هم تولید می شود و متولد می شود، و اون حق عام به همه انسان ها یک جا تعلق می گیرد. حقوق عام مثل این که در انتخاب شغل همه انسان ها حق دارند، یعنی نمیتونیم بگیم که در انتخاب شغل بایستی این شغل رو افراد خاصی انتخاب کنن. مثلا بگیم شغل نجاری رو افراد خاصی باید انتخاب کنن، یا نسل خاصی باید انتخاب کنن. فناوری، مهندسی، دانشمندی، طبابت، بگیم به یک نسل خاصی، به یک تبار خاصی تعلق دارد، دیگران حق ندارن، یعنی چیز نمیشه گفت. این حق عامه و حق عمومیه، و ارزم بودتون که همه مردم، توده مردم در این حق مشترکن. هر کسی میتونه تو جامعه عالم بشه، هر کسی میتونه تو جامعه طبیب بشه، هر کسی میتونه جامعه فناور بشه، هر کسی میتواند در جامعه هر شغلی میخواد انتخاب کنه. این حق انتخاب شغل حق عمومی است، نمیشود این رو منحصر و محدود به یه فردی کرد، بلکه مقتضای عدالت اجتماعی در یک جامعه این است که از این حق همه بتونن یکسان استفاده کنن. امکانات هر نوع شغلی برای همه کس به طور مساوی فراهم باشه، و یکی از ابعاد عدالت اجتماعی است. محوریت مشارکت سیاسی از این نوع نیست. نمیشه بگیم آقا همونطوری که همه میتوانن در محوریت مشاوره سیاسی هم همه میتونن. بله، اگر مبنای ما توده سالاری باشه، معناش این است که یه حق عام، یه حق عمومی است، مثل حق انتخاب شغله. همه میتونن در این حق، عرضم به حضورتون که مباشر باشن و از این حق همه میتونن استفاده کنن. منتها حقی است که وقتی یه نفر استفاده کرد دیگه برای دیگران قابل استفاده نیست. این یه مبنا هست در محوریت مشارکت سیاسی که بهش میگن توده سالاری، یعنی توده در محور قرار میگیرد. به این معنا که حق محوریت در مشارکت سیاسی حق عمومی است برای همه آدم ها، برای همه انسان ها، همه افراد جامعه، بدون این که منحصر در فرد خاص یا منحصر در یک تبار خاص و یا جمعیت و طبقه مخصوصی باشد. همه میتونن محور سیاسی و محور مشارکت سیاسی در جامعه واقع بشن. مدیریت ها، مسئولیت های اجتماعی رو هر کسی میتواند انجام بده. این رو میگن توده سالاری. آیا مبنای اسلام در مسئله مشارکت سیاسی توده سالاری است؟ در مقابل توده سالاری نخبه سالاری است که به اصطلاح شایسته سالاری و نخبه سالاری است. در مشارکت محوریت مشارکت سیاسی مثل مشاغل دیگه نیست که همه بتونن این شغل رو انجام بدن. یعنی همه حقی ندارن که بگیم خب همه از این حق میتونن استفاده کنن. نخبه شدن حق همه هست، اما وقتی که ما یک طبقه نخبه داشتیم، یه عرضم به حضورتون که قشر نخبه ای در جامعه داشتیم، عناصر شایسته ای داشتیم، مسئله محوریت مشارکت سیاسی به شایستگان و نخبگان تعلق می گیرد. عناصر غیر نخبه و غیر شایسته در این مورد حقی ندارند. اساس محوریت در مشارکت سیاسی نخبه سالاری هست و چون اساس مشارکت ارزان بوزو نخبه سالاری هست، پس بنابراین این نخبه است که بایستی در محوریت مشارکت سیاسی قرار بگیره و نخبه هم همون نخبه است که بر مبنای ایمان و عمل صالح این نخبگیش احراز بشه. ولذا شما میبینید که در قانون اساسی ما اومده میگه که فرض کنید مثلا در ریاست جمهوری همه کس نمیتونن بیان ادعا کنن که ما میخواییم یا میتونیم این کار رو انجام بدیم. بایستی احراز صلاحیت بشه دیگه، یعنی مشخص بشه که این از تبار همون نخبه ای هست که توانمندی از این کار و ازم قدرت اجرایی برنامه رو داره. یک حق عام نیست که بگیم همه اینا میتوانند بیان ارزم به حضورتون در یه عرصه قرار بگیرن. البته اونی که مردم خواستن و مردم انتخاب کردن مقدمه، نه اینجوری نیست. در اصل بایستی عنوان نخبه داشته باشه، از نظر توانمندی، از نظر بعضی امکانات و ویژگی های خاص که در رأس همه اونا ایمان و عمل صالحه. پس بنابراین محوریت مشارکت سیاسی و محوریت جامعه در اندیشه سیاسی اسلام، این محوریت با نخبگان است و مبنای محوریت مشارکت سیاسی نخبه سالاری است. خب در اینجا ما اول باستی از آیه قرآن این نکته رو ثابت کنیم که عرضم به حضورتون که این محوریت مربوط به کسانی است که به چه کسانی است و اون اثبات کنیم که مبنای اسلام مبنای نخبه سالاریه. البته آیاتی که ما در هفته قبل مطرح کردیم، خود اون آیات یه مقداری مطلب رو ثابت میکنه. برای اینکه بازدیم محور مشارکت سیاسی اون نخبگان خاص در جامعه واقع بشن. یه آیه ایست در سوره مبارکه مائده که این آیه حالا به مناسبت‌های مختلف در بحث‌های متفاوتی مورد استشهاد قرار گرفته. آیه 55 و 56 سوره مبارکه مائده. خب در آیه 55 اصل ولایت و مظهریت خدا نسبت به مباشرت اجرایی حکومت ثابت میشه و در اصل و در آیه 56 افرادی که به اصطلاح از این نخبگی برخوردارن، اونها که میتونن محور مشارکت سیاسی قرار بگیرن، اونا مشخص میشن. در آیه 55 آیه معروفی است که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که آیه ولایت، که خب این دلالت می کند بر این که مظهر اجرایی حاکمیت که حق خدا هست در زمین رسول خداست و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکات و هم راکعون، که مقام مقدس عصمت و ولایت هست در زمان بعد از پیغمبر اکرم. خب این آیه 55. در آیه 56 می فرماید و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. افرادی که ولایت خدا رو بپذیرن و ولایت رسول رو بپذیرن و ولایت الذین آمنوا رو بپذیرن، ولایت الذین آمنوا نما الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، مسئول الذین آمنوا اونا هستند که در آیه قبل مشخص شده. کسانی که و من، هر کسی که یتول الله و رسوله و الذین آمنوا این ولایت رو پذیرفته است، فإن حزب الله هم الغالبون. اینجا عرضم به حضورتون که حزب الله یعنی دقیقا جریان نخبه جامعه دینی از این ولایت پذیرها تشکیل میشه. و خب در اینجا نمی فهمد و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فاولئک حزب الله ان حزب الله هم الغالبون. اولئک حزب الله ما اینجا نداریم، اولئک حزب الله رو در سوره مبارکه مجادله داریم. اینجا نمیگه، میگه و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. پس معلوم میشه که و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا بستر ظهور حزب الله است، اما و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا حزب الله نیستن. یعنی حزب الله یه جریان نخبه است که در این بستر به وجود میاد. یه بار دیگه آیه رو میخونم توجه فرمایید. میگه و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، جمله تمام میشه، بعد میفرماد فإن حزب الله هم الغالبون. خب یه وقت میگفتی میگه و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، ارزم به حضورتون فاولائک حزب الله، چون بعضی مفسرین اینجوری گفتن، گفتن در واقع و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، اینجا مبتدا گفته شده، خبرش گفته نشده، خبرش مقدره. ما خبر مقدر رو به وسیله جمله بعدی فإن حزب الله هم الغالبون به دست میاریم. یعنی و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فاولائک حزب الله فإن حزب الله هم غالبون. این نظریه یه دز مفسرینه که خدا میخواد بگه و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا اینها حزب الله هن و حزب الله هم الغالبون. ولی خب ظاهر عبارت این نیست، ظاهر عبارت این است که و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا این در واقع مبتدایی است که ما باید فإن حزب الله هم الغالبون این جمله رو خبر این مبتدا قرار بدیم. خب اگر ما بخوایم این جمله رو خبر این مبتدا قرار بدیم، معنا فرق میکنه با اینکه بگیم در اینجا خبر مقدر هست بوده فاولائک حزب الله فإن حزب الله هم الغالبون، یا اولائک حزب الله فإن حزب الله هم الغالبون. اولائک حزب الله رو ما در سوره مبارکه مجادله آیه 21 داریم، آیه 20 باشه، در سوره مبارکه مجادله آیه 22 که این آیه مورد استشهاد ما هستی بعد عرض میکنیم، و لا تجد قوم یؤمنون بالله و الیوم الاخر یوادون من هاد الله و رسوله. تو میاد آخر آیه میگه رضی الله عنهم و رضوا عن اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. اینجا ما داریم، اما در و من یتول الله و رسوله و الذین آمنو این رو نداریم. ما در سوره مبارکه مائده آیه 56، بله و من یتول الله و رسوله و الذین آمنو فان حزب الله هم الغالبون. فان حزب الله هم الغالبون، خود فان حزب الله هم الغالبون خبر من یتول الله است. معنای آیه این می شود که اگر ما این رو خبر فهم و من یتول الله بگیریم، یعنی و من یتول الله و رسوله و الذین آمنو خاصگاه حزب الله هست، فان حزب الله هم الغالبون. اون وقت پس بنابراین اینجا ما چنین نتیجه می گیریم که دقیقاً بنای بر محوریت مشارکت سیاسی بر نخبه سالاری است، چون حزب الله، حزب الله به عنوان نخبه ارزم به حضورتون که جامعه دینی، این میخواد محور مشارکت سیاسی قرار بگیره و این هم در بستر و من یتول الله و رسوله و الذین آمنو هست. با این کیفیت پس بنابراین آیه دلالت دارد بر این که مبنای اندیشه دینی ما و اندیشه سیاسی ما این بر اساس در محوریت مشارکت سیاسی بر اساس نخبه سالاری است، نه بر اساس توده سالاری. که البته آیاتی که هفته قبلا گفتیم بیشتر آدم دلالت بر این مسئله داشت، اما این آیه به خصوص دلالت اینجوری داره. و عرضم به حضورتون که یه سلسله آیاتی ما در قرآن داریم که در این آیات خداوند درباره عذابی است که بر اقوام گذشته نازل شده و افرادی که از این عذاب نجات پیدا کردن، ما یه آیاتو کنار هم که میگذاریم ببینیم اون قشری که از عذاب نجات پیدا کردن یه قشر خاص بودن و همه با یک عنوان معرفی شدن. ببینید بعدن سوره مبارکه شعرا آیه 118، در آیه 118 میفرماید که حضرت نوح از خدا میخواد و از اینکه رب ان قوم کذبون، بعد میگه ففتح بینی و بینهم فتحا و نجنی و من معی من المؤمنین. در مقام خودش و قومش اینها رو عرضم به حضورتون که یک پارچه حساب میکنه، اما از قوم خودش بعد میگه فجعل بینی و بینهم فتحا، بین من و بین اونها یه فتحی رو قرار بده، یعنی در این درگیری که بین من و اونها هست یه پیروزی قرار بده، و نجنی و من معی من المؤمنین، که در این پیروزی من و اون کسانی که با من هست از مؤمنین ما رو نجات بده از اون فتحی که برای من قرار دادی. او فت که اون وقت اونا رو نابود کند، من و من معی من المؤمنین رو نجات بده. خب در اینجا از قوم کسی رو که استثنا می کند حضرت نوح، میگه و من معی من المؤمنین. دو خصوصیت دارن، یه خصوصیت این که با حضرت نوح همراهن و ولایت نوح رو پذیرفتن، میگه و من معی، بعد من المؤمنین هم هستن، اینها ایمان هم داشته باشن. پس این دو خصوصیه همو و من یتول الله که ولایت رو پذیرفت، فان حزب الله هم الغالبون، یعنی نخبه اجتماعی که حق محوریت در مشارکت سیاسی دارد، این عرضم به حضورتون و من یتول الله هست. اینجا موه میگه و من معی من المؤمنین، نجنی و من معی من المؤمنین، منو و هر کس با من هست. تنها مؤمنین نیستن، منتها اینها مؤمنینن، مثلا مؤمن رو میگه نجات بده، نجنی و من معی من المؤمنین، اون مؤمنینی که با منن، یعنی در عینی که مؤمن هستن ولایت نورم پذیرفتن، ولایت نورم قبول کردن. بعد در سوره این در مورد مسئله حضرت نوح هست. در سوره انبیاء آیه 76 بله؟
قبول ولایت مستحصه به مؤمن بودن نیست؟
نه، چون ممکنه ایمان یه چیزی اهم از ولایت پذیری. ولایت پذیری خاصشه، یعنی البته ممکنه بگید آقا کسی ولایت پذیری نیست ایمانش کامل نیست، اصل خدا رو باور داره، اصل ارزم بدون معاد رو باور داره، ایمان باور کرده، باورمندیش هست اما ولایت نپذیرفته. ایمان یه ظرفیست تقریبا وسیعی تر از مدار ایمانش بگید کامل نیست، این ایمان به درد نمیخوره، اما علایان در تحقق ایمان این ارزم به حضورتون که محقق شده. سوره مبارکه انبیا آیه 76 میگه، بعد میگه و نوح از نادا من قبل فاستجبنا له فنجیناه و اهله من الكرب العظیم. ببینید در اینجا این آیه 76 رو با آیه 118 سوره مبارکه شعرا کنار هم که بگذارید، در آیه 118 شعرا نوح از خدا میگه که کسانی که با من هستن از مؤمنین مرا با اونها نجات بده. در این آیه میفرماید که و نوح از نادا من قبل، که اون نادا من قبل نوح همون مطلبی است که در آیه 118 سوره شعرا بود که گفت و نجنی و معی من المؤمنین، اذ نادا من قبل فاستجبنا له، اونی که از خدا خواست ما براش مستجاب کردیم، فنجیناه و اهله من الكرب العظیم. در همون و من معی من المؤمنین در آیه 76 سوره مبارکه انبیا خدا تعبیر میکنه به اهل نوح. این دوتا رو کنار هم بگذارید، آیه 118 میگه و نجنی و من معی من المؤمنین، این تعبیر رو میکنه. در مورد اینکه دعای حضرت نوح مستجاب شده میفرماید و نجیناه و اهله من الكرب العظیم. در آیه 76 از اون نجنی و من از من معی من المؤمنین تعبیر میشه به اهل نوح. پس ببینید معلوم میشه که اهل نوح با بقیه مردم یکسان نیست و اهل نوح رو میگه ما نجات دادیم، یعنی کسانی که وابسته به نوح بودن. یعنی در یک جامعه دینی نخبه اون کسانی هستند که جزء اهل ولی حساب بشن و جزء منمعی حساب بشن. در اون آیه 118 در میگم و من معی من المؤمنین، در این آیه میفرماید که فنجیناه و اهله من الكرب العظیم، از همون من معی خداوند متعال تعبیر به اهل میکنه. پس معلوم شه همه افراد جامعه تو بزنان توده سالاری نداریم در جامعه دینی. در جامعه دینی ما نخبه سالاری داریم، اون نخبه ای که اهل وابسته به ولای ولیان و که من معی و اهلی که اون وابستگیشون در حدی است که اینا را اهل ولی قرار داده، جز اهل او حساب میشن. این عرضم به حضورتون که جمع آیه 76 سوره مبارکه انبیا با آیه 118 سوره مبارکه شعرا. باز همین مسئله رو ما در سوره مبارکه هود آیه 58 و آیه 94 در اونجا داریم نسبت به قوم هود. در آیه 58 می فرماید که ولما جاء امرنا نجینا هودن والذین آمنوا معه برحمت منا و نجیناهم من عذاب غلیظ. در سوره شعرا گفت نجنی و من معی، این من معیرم ارزم بزرگ باز همین تعبیر رو خدا در مورد قوم هود داره که میفرماد ولم ما جا امرونا نجینا هودن والذین آمنوا معه برحمت ارزم بزرگ مننا و نجینا من عذاب غلیظ، که باز مؤمنین تنها نبودن، جزء من معی حضرت هود بودن، یعنی مؤمنینی بودن که وابسته به هود شده بودن، یعنی وابستگی به ولایت حضرت هود داشتن، اینها رو خدا نجات داد. بن تنها نمیخوایم بگیم آقا افراد مؤمنی بودن که با هود نبودن، نه خیر، تمام مؤمنینی که در قوم هود بودن اینا همه امتیازشون به این بود که با هود بودن، یعنی وابستگی به هود داشتن. چون در جمعیت که مؤمن به هود بودن جمعیت زیادی نبودن، یه افراد خاصی بودن در قوم هود، قوم هود اکثرا اینا کافر شدن، ایمان نیاوردن، هود رو ناراحت کردن و اینها عرضم به حضورتون که عذاب خدا بر اینها نازل شد دیگه. علم ترکی به فعل رب که بعاد ارم ذات العماد الذین ارزم قوم عاد همینا بودن دیگه. علم ترکی به رب که بعاد که خدا و نسولی و الفجر میگه اینا قوم عاد بودن که همشون هلاک شدن. کسانی به هود پیغمبر ایمان آوردن از قوم عاد، اینها یه اقل قلیلی بودن، اما امتیاز این اقل قلیل صرفا به ایمانشون بود، نه، امتیاز اقل قلیل به من معه بود، به معیت بان هود بود و وابستگیشون به ولایت حضرت هود بود که این ارزم بزرگ ملاک نخبه سالاری در جامعه دینیست و ملاک شناخت و نخبه است. بند فرمد که من از جینا هم نعظام قلیل، این همین مطلب در سوره 94 هم در همین سوره هست. ولم در مورد حضرت شعیبه، ولما نجا امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا و اخذت الذین ظلموا السیئه فاصبحوا فی دیارهم جاثمین. و باز این همین تعبیری درباره نوح بود، درباره هود بود، و در این همین تعبیری درباره نوح و هود بود درباره شعیب هم هست که می فرماید که ولما جا امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه، یعنی باز در مقام تنها ایمان نیست، والذین آمنوا معه اینا معیت با شعیب به عنوان یه امتیاز در بین مؤمنین مطرحه و تمام امتیاز ازم الذین آمنوا معیت با شعیب بود، وابستگی به ولایت شعیب بود. و همچنین در سوره مبارکه زاریات آیه 33 تا آیه 35، سوره مبارکه زاریات، بله، لنرسل علیهم حجارتا من طین مسومتا عند ربک للمسلمین فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، که اینها درباره جریان لوط پیغام قوم لوط هست که میفرماید لنرسل علیهم حجارتا من طین، که سنگ باران شد اینا، مسومت این درب بگیم این درب بگل المصرفین فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. باز در اینجا در آیه 36 میگه، از 33 تا 36 ما میخونیم که بعد از اینکه میگه فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین میگه فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، یعنی باز اینجا مسئله بیت مطرح است، مسئله وابستگی به حضرت لوط مطرحه که غیر از بیت لوط بیت دیگری از مسلمین نبود، فقط بیت لوط ارزم به حضورتون که نجات پیدا کرد، که باز در واقع میگه الا امرأته و کانت من الغابرین، که غیر از زن لوط که اون حساب جدا بود، یعنی لوط و بیت لوط بود، باز به عنوان بیت لوط اینها مطرح هستند، یعنی این وابستگی به یک جریان ولایتی از جانب خداست که یا مظهر ولایت پروردگار در همه اینها، این وابستگی دقیقا رعایت شده به عنوان معیار نخبه جامعه دینی، که این وابستگی معیار نخبه جامعه دینی است. اگر این وابستگی بود نخبگی در او قابل تحقق، ولی اگر این وابستگی نبود نخبگی در او قابل تحقق نیست. نکته ای که ما در اینجا میخواییم ازم به حضورتون استفاده کنیم از همه آیات، این آیاتی در باره عذاب بود که دقیقا ارزم به حضورتون که پنج آیه رو، یا برگه سوره زاریات چند آیه، سه چهار آیه بود، هفتش آیه میشه، در اینجا ذات مقدس پروردگار کسانی که مسئولیت از عذاب دارن اینها رو مشخص میکنه، آمنو و من معه، یکی دارای خصوصیت ایمان باشن. آقای درار، آقای موسی واگون که خیلی گرم شد، حالا درار حسابی شما بستید، ولی یکی ایمان هست، یکی هم معیت با پیغمبر خداست. این معیت با پیغمبر به عنوان یک نکته قابل تأمل و قابل توجهی در این آیات هست که اون معین وابستگی ولایت علی ایال نخبه یک جریانی است که در بستر ایمان و در بستر ولایت پذیری است. این یه نکته است که ما از آیات عذاب استفاده میکنیم. نکته دیگر این که این قشر مسئولیت از عذاب دارن. ببینید برادر، اینجا یه نکته قابل تأمل اینه که در عذابی که بر قوم هود، بر قوم نو، بر قوم شعیب نازل می شد، در اصل عامل اصلی این عذاب خودشون بودن دیگه. یعنی کردار اونها، رفتار اونها، تمردشون، عنادشون، کفرشون، این عامل و علت نزول عذاب بود. خب عذاب الهی تنها به سنگ باران کردن یا به عرضم به حضورتون که جریان زلزله یا جریان صیحه نیست که، اینها یه نمونه های از عذاب الهی است. در یک جامعه ای که این جامعه منحط میشه، در یک جامعه ای که جامعه سقوط میکنه از انسانیت، در یک جامعه ای که فساد بر این جامعه حاکم میشه، در یک جامعه ای که جنایتگرها، ستمگرها، ظالمین بر این جامعه مسلط میشن، خودم نوعی از عذاب الهی است دیگه. یعنی علی ایال عذاب منحصر به این نیست که ما بگیم آقا در یک جامعه فقط بیاد زلزله بشه، صیحه بیاد، فقط به این که نیست عذاب خدا. یعنی در جامعه‌ای که در اون جامعه فساد هست، در اون جامعه‌ای که حاکمیت ستمگره، در اون جامعه‌ای که ظالم مسلط بر مظلومه، اینا همش عذاب الهی است دیگه. در اون جامعه یعنی یک همون طوری که ذات مقدس پروردگار بر حسب یک سلسله علل و عوامل طبیعی قرار داده که بر این که تمرد و عناد باعث کفر می‌شود، باعث نزول عذاب می‌شود، در این حال همون تمرد، همون عناد، همون کفر، همون فساد اخلاق هم باعث سلطه ظالم میشه در یه جامعه. سلطه ظالم کمتر از زلزله و صیحه که در یه جامعه ای نیست که مردمی همه هستیشون، جانشون، مالشون، ناموسشون، خونشون، اموالشون در تحت حاکمیت ظالم در بیاد و ظالم مسلط بر مردم بشه، در یه جامعه هم عذاب نازل میشه. اونی که در این جامعه نجات پیدا می کند و مسئولیت از عذاب الهی دارد بر حسب آیات شریفه، عرضم به حضورتون که الذین آمنوا معه است، افرادی که ایمان بیارن و معیت با ولی امر و معیت با کسی که از جانب خدا ولایت داره برای اونها محفوظ باشد. اینها نجات، اینها مسئولیت از عذاب الهی دارند، مسئولیت از فساد اجتماعی، مسئولیت از آسیب‌های زندگی، مسئولیت از ازم بزرگ آثار مفاسد و آثار گناهی که در یک جامعه به وجود میاد، اینها مسئولیت دارند که اینها از این عذاب نجات پیدا میکنند و این عذاب بر اونها مسلط نمیشود. پس بنابراین اینهایی که میخوان محور مشارکت سیاسی در جامعه قرار بگیرن، کسانی بود باشن که مسئولیت اینها نسبت به آسیبهایی که اون آسیبها جامعه رو ساقط میکند قبلا بود ثابت شده باشه، و بر حسب این آیات اون کسانی که این دو ویژگی رو دارن، از این دو جهت نخبه هستن، اینها یه همچه مسئولیتی رو دارا هستن. و این نکته ای که ما از این آیات چندگانه استفاده میکنیم. خب در یه آیه دیگر هم هست که باز استقلال اجتماعی رو خداوند متعال مستند میکنه به نخبه سالاری. یعنی افرادی که نخبه هستن اینها استقلال اجتماعی دارند و اینها عامل استقلال اجتماعی در جامعه دینی میشن. اولا ما در جامعه دینیمون در بین تمام امتیازاتی که وجود داره، مسئله استقلال در یک جامعه دینی از مسئله آزادی بالاتر است. چون عرضم به حضورتون که در مورد استقلال اجتماعی خداوند متعال آیه صریح در قرآن داره، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، یا عرضم به حضورتون که اون آیه شریفه که میفرماید که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، آیه صریح هست بر استقلال اجتماعی. که جامعه دینی باست استقلال اجتماعی داشته باشه و هیچ گونه سلطه ای کفر و جریان انحرافی و بیگانه و اجنبی نبایستی بر جامعه دینی داشته باشه. یک اصل، اصل اصلی و یعنی اصل اولیه در جامعه دینی استقلال جامعه دینی هست و یعنی معیار اولیه استقلاله، حتی قبل از آزادی است. ما آزادی رو در سایه استقلال تفسیر میکنیم در اندیشه سیاسی اسلام. آزادی ماورای استقلال نداریم، چون آزادی ما آزادی این است که از قید رقیت انسان آدم خارج بشه، انسانی بر انسان دیگری مسلط نباشد. خروج از قید رقیت یک انسان دیگر، این میشه آزادی، نه آزادی به معنای بی‌بندوباری که در اندیشه سیاسی لیبرال مطرح میشه و آزادی رو ما قبول نداریم. آزادی یعنی مالکیت و استقلال در مسئله حفظ مال و جان و حقوق و حدود یک انسان. یک انسان آزادیش در بهره برداری از همه امکانات وجودی خودشه، در همه بهره برداری از همه امکانات طبیعی است. آزادی، آزادی فکر هست برای او. این آزادی به اون معنایی که در اسلام هست، این متفرع بر استقلاله. یعنی وقتی این آزادی قابل تحقق است که هیچ وابستگی، چه مخصوصا وابستگی های اجتماعی در جامعه دینی نسبت به جریان بیگانه به وجود نیاد. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این یک اصل قطعی هست در جامعه دینی ما و برای ما هم در مسئله محوریت مشارکت سیاسی این است که بایستی موجد این استقلال باشه، مولد این استقلال باشه و حافظ و ضامن استقلال اجتماعی باشد. اگر بنا شد عناصر و جریانی که در محوریت مشارکت سیاسی قرار می گیرن اینا استقلال رو نتونن تأمین کنن، مسلمن اینها عرضم به حضورتون که صلاحیت برای محوریت مشارکت سیاسی ندارن. خب این استقلال رو که اصل اصیل در جامعه دینی ما هست و اصل اولیه در جامعه دینی ما هست، در جامعه نخبگان عرضم به حضورتون که به وجود میارن، نخبگان در ایمان و عمل صالح. این سوره مبارکه مجادله آیه 22 بر همین مطلب که آخرین آیه قرآن است و این مطلب دلالت داره. می‌فرماید لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم و ابناءهم و اخوانهم عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عن اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. که در این آیه اون حزب الله گفت الا فان حزب الله هم الغالبون هم تفسیر میکنه کیان، یعنی و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. حزب الله کسانی هستند که در این آیه توصیف شده که این حزب الله در بستر من یتول الله به وجود میاد. پس نمیدونیم من یتول الله و رسول الله دین آمنو فاولای که حزب الله، نه خیر، فاولای که حزب الله اینا هستن که الله اینو عرض میکنیم. در این آیه نکته ای که برای ما قابل تأمل هست که ببینید ما دو جور آیه برای ما قابل برداشت. یه جور آیه بیایم بگیم آقا عرضم به حضورتون که کسانی که این خصوصیت رو دارن، یعنی ما بیایم محل یعنی استشهاد خودمون رو از عرضم به حضورتون که اولئک کتب فی قلوبهم الایمان شروع کنیم، یعنی از اونجا ما آیه رو در نظر بگیریم که اول میگه لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر. قومی که ایمان به خدا و روز آخر دارن اینا رو پیدا نمی‌کنید که یوادون من حاد الله. بعد میگه اولئک کتب الله، عرضم به حضورتون که کتب اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من و ادخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عن اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. یه بخش این مطلب ویژگی های زندگی آخرتشونه، که یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوان، که اینا مربوط به سرنوشت آخرت و فرجام زندگی اخرویشون هست که خب به یک همچین نتیجه میرسن. این محل شاهد ما نیست، محل شاهد ما در این است که اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. این عرضم به حضورتون که این محل شاهد ما هست، این نخبه اینجاست، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. این نخبه ای که کتب ایدهم بروح من رو بعد عرض میگم معناشو، این نخبه ای که کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، این نخبه کسی است که ارزم بزرگتون یوادون من ارزم بزرگتون لا تجد قوما یؤمنون بالله، اینا یافت نمیشن قومی که ایمان به خدا و یوم آخر داره، که یوادون من حاد الله، که اینها دوست داشته باشن کسی که با خدا دشمنه. یوادون من حاد الله و رسوله لو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم عشیرتهم. یعنی در مقام حفظ استقلال اجتماعی کوچکترین رابطه قلبی یا کوچکترین موادعی بین کسانی که ایمان دارن با افرادی که حاد الله و رسول هستن، دشمن خدا و رسول هستن، شما کوچکترین ارتباطی و تعلقی و ارتباط خاطری پیدا نمی کنید. یوادونه، اگرچه اینا پدرانشون باشن، عشیرشون باشن، برادرانشون باشن. یعنی اونجایی که تمام جریانها و رگه های ارتباطی عاطفی به کلی بریده میشه، رگه ارتباطی با پدر، رگه ارتباطی با مادر، رگه با برادر، رگه ارتباط عاطفی با عشیره، همه اینا بریده میشه اگر حاد الله و رسوله باشد. اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که دو خصوصیت دارن، کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. یعنی دقیقا اون قشر نخبه جامعه که محور مشارکت سیاسی قرار میگیره بر اساس نخبه سالاری، کسانی هستن که دو خصوصیت داشته باشن، کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. در دلهای اینا ایمان ثبت شده، این تنها این نیست که فقط بگن خدا رو قبول داریم، نه، بلکه این به مرحله نهادین سازی در دل اینها رسیده، ایمان باورمندی در دل اینها نهادینه شده، که به قول منانی ثبت شده باورمندی خدا. و ایدهم بروح من، حالا در ایدهم بروح من ما روایت داریم، در اینجا روایت عرضم به حضورتون که در کافی با سلسله سند از ابان ابن تقلب نقل شده، که ابان ابن تقلب از امام صادق نقل میکنه، حضرت فرمودند ما من مؤمنن الا ولقلبهی اذنان فی جوفه. هیچ مؤمنی نیست مگر که برای قلب او دو تا گوش هست در جوف قلب، اذنان ینفت فی هل وسواس الخناس و اذنان ینفت فی هل ملک، که از یه گوشش شیطان میدمه، از یه گوشش هم ازم فرشته میدمه. فیعید الله المؤمن بالملک، و خداوند متعال مؤمن رو تأیید میکند به وسیله ملک. فذالک قوله و ایدهم بروح من، این از معنای قول خدا میگه و ایدهم بروح من، که امام صادق علیه السلام در این روایت ایدهم بروح من رو اینجوری معنا میکنن، که مرحوم علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان روایت رو آوردن و روایت هم از مرحوم کلینی نقل میکنن از کتاب کافی، که مرحوم کلینی در کتاب کافی این روایت رو نقل کرده از ابان ابن تقلب. و باز ما یه روایت دیگه از پیغمبر داریم که روایت رو عامه و اهل سنت هم نقل کردن، شیعان هم نقل کردن، از روایت های معروف پیغمبر که فرمودن که اوثق اور الایمان بل اوثق اور الایمان فی الحب فی الله و البغض فی الله. محکمترین رشته های ایمان دوستی در راه خدا و دشمنی در راه خداست. یعنی مسئله ارزموز استقلال اجتماعی که حتی رگه‌های ارتباط قلبی انسان‌های مؤمن هم با دشمنانشون و با بیگانگان قطع بشه، پیغمبر من اوثق اورال ایمان، این قوی ترین و محکم ترین رشته های ایمان هست که در دل افراد هست. و بنابراین از مجموع آیه این رو استفاده میکنیم که کسانی که لا یوادون من حاد الله، یعنی به هیچ وجه اینا هیچ ارتباط عاطفی و تعاملی با من حاد الله و رسول پیدا نمی کنن، اینا کسانی هستند که کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. بعد میگه حزب الله هم امینان، فاولئک حزب الله و ان حزب الله هم المفلحون. و آیه گفت من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. مقصود از حزب الله امین کسانی هستند که این دو خصوصیت رو دارن، کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، که معنای ایدهم بروح در روایت امام صادق علیه السلام دقیقاً مشخص شد. با این دو خصوص این در واقع نخبه در بین مؤمنین مشخص شده است. و بنابر این که مبنای ما در محوریت مشارکت سیاسی نخبه سالاری است، پس بنابر این در محور مشارکت سیاسی بایستی این افراد با این خصوصیت قرار بگیرن، کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من.